شب تهران 7:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. در شب یک شنبه همراهید با من نیوشا بغراتی، میزبانتون در مجله خبری تحلیلی نیم ساعته شبانگاه، شبانگاه 22 اسفند ماه 89، 13 مارس 2011. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای آخر شبتون و امیدوارم باشید همراه با من در 30 دقیقه آینده. 30 دقیقه مثل همیشه با گزارش، تحلیل و گفتگو از اون چه که شما میخواید بدونید. پس جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. پیش از هر چیز اجازه بدید مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. امروز با همکارم مینا بهارمست که الان کنار من در استودیو خبر رادیو فردا، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. خانم بهارمست، مهمترین خبرها از ساعت پیش از مجله پیش تغییری کرده یا نه؟
والا تغییر که کرده. با سلام به شنوندگان عزیز، نیروهای قذافی میگویند شهر بوریغه را پس گرفتند. دولت ژاپن وضعیت ناشی از سونامی را بدترین تجربه کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده و 10,000 نفر در لبنان خواستار خلع سلاح حزب الله شدند.
خب از لیبی تا ژاپن و لبنان مثل اینکه روز بسیار پرخبری بوده. امروز بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو، برمیگردیم با فهرست مطالب روز.
نیروهای دولتی لیبی میگویند شهر بوریغه را در شرق این کشور از شورشیان پس گرفتند. در صورت صحت این خبر، این ضربه بزرگی به شورشیان است که تا چند روز پیش نه تنها بخش بزرگی از شرق کشور را زیر کنترل داشتند، بلکه به سوی غرب و پایتخت نیز پیشرفت کرده بودند. اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی مانع حملات هوایی نیروهای دولتی شود. بنغازی، دومی شهر بزرگ لیبی، همچنان در تصرف شورشیان است. نخست وزیر ژاپن خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی روز جمعه را بدترین تجربه کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد. سخنگوی دولت ژاپن نیز اعلام کرده است که شرکت برق توکیو در حال خنک کردن 3 راکتور در تأسیسات فوکوشیما با استفاده از آب دریاست. ساختمان این تأسیسات بر اثر زمین لرزه آسیب دیده که سبب نگرانی درباره ایمنی راکتورهای آن شده است. 10,000 تن از حامیان سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز یکشنبه در بیروت با حمایت از نظام سکولار در این کشور خواستار تحویل سلاح‌های حزب الله به ارتش شدند. این گردهمایی در سالگرد تظاهرات 6 سال پیش برگزار شد که به خروج ارتش سوریه از لبنان انجامید. رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، چند ماه پیش از آن ترور شده بود. سعد حریری و سمیر جعجع از رهبران مسیحیان لبنان در این گردهمایی سخنرانی کردند. 100 نفر از روزنامه‌نگاران ترکیه در اعتراض به بازداشت عده‌ای از همکارانشان به اتهام فعالیت‌های ضد دولتی در استانبول تجمع کردند. آنها پلاکارد‌هایی را با شعارهایی مانند استراق سم ممنوع و قوانین کیفری باید اصلاح شوند حمل می‌کردند. دولت ترکیه 7 تن از روزنامه‌نگاران را به اتهام همکاری با گروهی که می‌گوید در سال 2003 قصد کودتا داشتند بازداشت کرده است. مقام‌های پاکستان می‌گویند بر اثر اصابت موشک‌های پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین به وزیرستان شمالی در مرز پاکستان و افغانستان، 6 تن از اعضای حرکت طالبان پاکستان کشته شدند. 5 نفر نیز زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا از ادامه خشونت‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد و از دولت یمن خواست بیدرنگ در مورد خشونت‌ها تحقیق کند. آمریکا همچنین گفت که بحران یمن تنها با مذاکره حل می‌شود. روز یکشنبه درگیری میان ماموران امنیتی و معترضان در صنعا پایتخت یمن 10 زخمی بر جای گذاشت. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام 3 شهروند آمریکایی 21 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. علیرضا آوایی، رئیس دادگستری تهران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر از احتمال غیر علنی بودن این جلسه خبر داد.
متشکرم، مینا بهارمست بود با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان. اینجا پراگ رادیو فرداست و این فهرست بخشی از مطالبی که در 26 دقیقه آینده خواهید شنید. ادامه یک دومینوی خونین، لیبی همچنان در جنگ و آتش. همزمان رایزنی هیلاری کلینتون در سفر به اروپا و شمال آفریقا، موضع آمریکا همان موضع قبلی است. موضع قبلی اوباما، یک کلام، قذافی باید برود.
Let me be as clear as I can about the desired outcome from our perspective, and that is that Gaddafi step down.
تجمع در تهران، خیابان مقابل دفتر رئیس جمهور، مملو از کارگرانی بود با یک خواسته ساده: حقوقمان را پرداخت کنید. اینها بیشتر سالگرد درگذشت شاهزاده سرخ ایران مریم فیروز. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ادامه دومینوی خونینی که در شمال آفریقا و خاورمیانه به راه افتاده بود در لیبی به بن‌بست رسیده. لیبی همچنان با وضعیتی نامعلوم و بحرانی دست و پنجه نرم میکنه. آمریکا میگه اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی تصمیمی مهمه، و سوی دیگر داستان حامیان معمر قذافی درگیر جدالی تمام عیار با شورشیان در شرق اون کشور هستند. در ابتدای این مجله شبانگاهی دعوت میکنم بشنویم گزارشی از جزئیات ماجرا در لیبی از همکارم هانا کاویانی.
به گزارش خبرگزاری ها روز یک شنبه نیروهای حامی معمر قذافی موفق شدند با بمباران شدید شورشی ها را از شهر بورایقه عقب برانند. از دست دادن بورایقه و پالایشگاهش دسترسی شورشی ها به سوخت را سخت خواهد کرد، چرا که نیروهای حکومتی در روزهای گذشته نیز راسلانوف و زاویه را در دست گرفتند. این دو نیز از مهمترین شهرها از لحاظ سوخت محسوب می شوند. رویترز گزارش می دهد که بورایقه کاملا از شورشی ها خالی شده. این شهر در 22 کیلومتری جنوب بنغازی است، شهری که مهمترین محل عملیات شورشی ها محسوب می شود. ناظران مسائل لیبی می نویسند که با توجه به طبیعت کویری لیبی و توانایی نیروهای حکومتی و در اختیار داشتن تجهیزات هوایی و تانک، به نظر می رسد که نیروهای حکومتی بر شورشی ها در حال غلبه کردن هستند. این ناظران بر این باورند که اگر این درگیری ها در شهرها باشد، راه فرار و مبارزه برای شورشی ها بیشتر است. همچنین خبرگزاری رویترز از برخی درگیری ها در میان نیروهای حکومتی در نزدیکی مصراته خبر می دهد و می نویسد برخی از نیروهای حکومتی به شورشی ها پیوستند و این اقدام هم در اعتراض به نحوه برخورد با غیر نظامی ها بوده، اگرچه این گزارش ها از سوی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده است. در همین حال لیبی از شرکت های خارجی خواسته است تا به صادرات نفت ادامه دهند و اعلام کرده بنادرش امن هستند. در بیانیه که در این باره از تلویزیون لیبی پخش شده آمده است که از کارمندان بخش نفتی خواسته شده که به محل کارشان بازگردند، درخواست لیبی پس از آن مطرح شده است که پس از حدود یک ماه درگیری در آن کشور، تولید نفت این کشور از بیش از 1.6 میلیون بشکه در روز به زیر 300 هزار بشکه رسیده است. برخی دیگر از گزارش ها از لیبی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی این کشور دست به بازداشت های گسترده زدند و برخی نیز ناپدید شدند و گفته می شود این اعمال در راستای ضربه زدن به موج مخالفت ها در این کشور انجام می شود. دیدبان حقوق بشر با بیان این مطلب می گوید که شاهدان عینی در طرابلس در این باره گفتند که اگر کسی در اعتراضات شرکت کرده یا در این جهت فعالیتی کرده، یا بازداشت و یا ناپدید شده است. همچنین خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ابو یحیی لیبی، یکی از فرماندهان ارشد القاعده در افغانستان که تبعه لیبی است، از مردم کشورش خواسته تا علیه معمر قذافی به پا خیزند و حکومت اسلامی در این کشور برقرار کنند. این در حالی است که پیشتر معمر قذافی شورشی‌ها را به ارتباط با القاعده متهم کرده بود، در حالی که هیچ ارتباطی میان این دو تا کنون به طور رسمی آشکار نشده است. در همین حال جامعه بین المللی همچنان در صدد بررسی موضوع پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اتحادیه عرب هم از این موضوع حمایت کرده و آمریکا میگوید نمیخواهد وارد درگیری نظامی شود و هنوز مشخص نیست با بردن این موضوع به شورای امنیت روسیه و چین چه برخوردی با آن میکنند، چرا که تاکنون از آن حمایت نکردند. همچنین هنوز گروهی با عنوان ماموریت ویژه سازمان ملل متحد به لیبی نرفته است.
هانا کاویانی بود و نگاهی به آخرین تحولات لیبی از رادیو فردا، تحولاتی که البته دیپلمات‌ها رو هم در کشورهای قدرتمند به جنب و جوش واداشته. درخواست در غرب دست کم مشترک و مشابه: قذافی باید برود. در همین پیوند هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در یک سفر اروپایی و شمال آفریقا به دنبال یافتن راه‌هایی برای کمک به مخالفان قذافی در لیبی و پشتیبانی از قیام‌های مردم در کشورهای عربیه. خانم کلینتون با همین هدف در پاریس با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا، کانادا و ژاپن دیدار و گفتگو خواهد کرد. بشنویم بیشتر از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، نادر صدیقی.
در پاریس رئیس دیپلماسی آمریکا پیش از همه با نماینده گروه مخالف سرهنگ قذافی دیدار و گفتگو کرده و سپس با وزیران خارجه مهمترین اعضای ناتو و روسیه برای یافتن راه‌هایی در پشتیبانی از مخالفان قذافی و همینطور قیام‌های مردمی در کشورهای عربی به رایزنی می‌پردازد و این در حالی است که در میان قدرتمندان جهان اختلاف‌هایی هم در مورد دخالت نظامی و چگونگی آن وجود دارد. عبدالرحمن شلغم سفیر لیبی در سازمان ملل متحد که به مخالفان قذافی پیوسته است در واشنگتن اعلام کرد که خانم کلینتون در پاریس با محمد جبرائیل از شورای ملی لیبی دیدار می کند. خانم کلینتون روز پنجشنبه هم با علی اوجالی سفیر لیبی در ایالات متحده که او هم به مخالفان رهبر لیبی پیوسته ملاقات و گفتگو کرده بود. دولت آمریکا اعلام کرده که فرستاده ویژه‌ای را برای ارتباط با گروه مخالف قذافی تعیین خواهد کرد، ولی در حال حاضر از شناسایی فردی به عنوان رهبر مخالفان و یا گروه مخالف حکومت لیبی خودداری می‌ورزد. در واشنگتن گفته می‌شود که یکی از هدف‌های دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با شخصیت‌های لیبیایی هم برای شناخت کامل این مخالفان و جایگاه آنان در لیبی صورت می‌گیرد. فرانسه پیشاپیش آمریکا و سایر متحدان غربیش شورای ملی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مخالفان قذافی به رسمیت شناخته است. دولت آقای سرکوزی همچنین در مورد استفاده از نیروی نظامی علیه حکومت قذافی هم موضع جسورانه تر اتخاذ کرده، در حالی که دولت پرزیدنت اوباما بارها نسبت به خطرهای دخالت نظامی هشدار داده و تنها به این بسنده کرده که در صورتی که قذافی شهروندان لیبی را بمباران کند، هدفهایی در آن کشور مورد حمله هوایی قرار گیرند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که به کار بردن تمام گزینه‌های لازم زبان محکم و درستی است، چرا که قذافی به اقدام‌های وحشیانه مبادرت کرده است. دیوید کامرون با تاکید بر لزوم اقدام‌های متقابل علیه سرهنگ قذافی افزود، واقعیت این است که این شخص یعنی قذافی با مردم خودش وحشیانه برخورد کرده و ما نمی توانیم در کناری بایستیم و تنها ناظر باشیم. به افسود که در سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو پیشرفت هایی برای اقدام مشترک علیه قذافی حاصل شده است. پس از به رسمیت شناختن شورای ملی لیبی توسط فرانسه، دولت لیبی هم فرانسه را به قطع رابطه سیاسی تهدید کرد. ولی به رغم تهدید دولت لیبی، فرانسه نیز مانند ایالات متحده خواستار برچیده شدن حکومت قذافی در لیبی است.
Let me be as clear as I can about the desired outcome from our perspective, and that is that Gaddafi step down.
در این مورد پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی شامگاه جمعه موضع دولت خود را بار دیگر تاکید کرد و خواهان برکناری قذافی شد. آقای اوباما گفت که دولت وی برای دستیابی به این هدف و همکاری با جامعه جهانی ادامه خواهد داد. در این میان روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه نوشت که سفر خانم کلینتون به مصر و تونس که نخستین سفر یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا پس از تغییر دولت‌ها در این دو کشور است، با هدف زنده نگاه داشتن حرکت دموکراسی خواهی در کشورهای عرب زبان صورت می‌گیرد.
نادر صدیقی بود در واشنگتن و واکنش ها به بحران لیبی. علاوه بر اون در پیوند با واکنش ها به مسائل خاورمیانه میتونید بخونید در وبسایت ما هشدار آمریکا در مورد امکان دخالت ایران در امور بحرین. radiofarda.com آدرس ماست، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com فرهنگ.biz فرهنگ.biz رو اگه تایپ کنید میتونید از اونجا دسترسی داشته باشید به فیلتر شکن سایفون که راهیه برای دور زدن فیلترینگ اینترنت در ایران. اما این روزها این تنها خاورمیانه و شمال آفریقا نیست که با نارضایتی مواجهه. این موج اعتراضی گویا در آسیای میانه هم جای خودش رو باز کرده. به دنبال تظاهرات روزهای نخست هفته جاری در جمهوری آذربایجان، گروهی از معترضان توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. در اعتراضات اخیر که از طرف احزاب مخالف دولت الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از طریق وبسایت فیسبوک برنامه ریزی شده بود، معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند و خواستار استعفای او شدند. برای بررسی بیشتر تحولات در جمهوری آذربایجان، همکارم در رادیو فردا رضا جمالی گفتگویی داشته با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل و کارشناس حوزه دریای خزر، و پیش از هر چیز ازش درباره مهمترین خواسته های معترضان در اون کشور جمهوری آذربایجان پرسیده. علی گرانمایه:
اعتراضی است به حکومت یک دست آقای علیف و همکارانش که فرصت هیچ گونه اظهار وجود رو به گروه های مخالف نمیدن، به طوری که در انتخابات پارلمانی اخیر تمام کرسی ها عملا در اختیار حزب آذربایجان نو که متعلق به آقای علیف است یا موافقان این حزب قرار گرفت و احزاب مخالف، عملا نتونستن هیچ کرسی رو در پارلمان به دست بیارن. بنابراین سرکوبگری دولت و فساد مالی که اونجا وجود داره با توجه به ثروت نفتی آذربایجان و اینکه این ثروت به طور عادلانه قسمت نمیشه، اینها از منشأهای اعتراض هست.
آقای گرامایه، احزاب اپوزیسیون در این کشور دقیقا شامل چه گروه‌هایی از مردم میشن؟
احزاب سیاسی عمدتا گروه‌های سکولار هستند و با دولت در از این جهت هیچ اختلافی ندارن. یعنی قانون اساسی که در 1994 تصویب شد و در جمهوری آذربایجان مثل سایر جمهوری‌های سابق شوروی که جمعیت مسلمان دارن جدای دین از سیاست رو پذیرفتن، این مورد قبول همه احزاب سیاسی است به استثنای حزب اسلامی که خودش رو گاهی اوقات نشون میده و با سرکوب دولت مواجه میشه. این 15 سال پیش یک چنین حزبی از طرف دولت غیر قانونی اعلام شد و سرانش محاکمه شدن و اونها گفتن که از کشور همسایه جنوبیشون کمک میگرفتن. حالا مجدداً همین وضعیت در جمهوری آذربایجان به یک دلیل دیگری سر بلند کرده و اون دلیلش هم اینه که دولت آذربایجان تصمیم گرفته این مسئله لایق بودن نظام رو در دانشگاه‌ها و مدارس اعمال بکنه و این بهانه‌ای به دست داده که این گروه‌ها معترض بشن، سرانشون دستگیر شدن.
آقای گرامایه، شما صحبت از همسایه جنوبی جمهوری آذربایجان کردید. کلاً نقش کشورهای ایران، ترکیه و روسیه و آمریکا در تحول جمهوری آذربایجان چگونه است؟
کشورهای روسیه و آمریکا و ترکیه خواستار هیچ گونه تغییری در نظام سیاسی یا روش حکومت آذربایجان نیستند. البته آمریکا مثل کشورهای اروپایی معترض هست به سرکوب مردم و حتی موقع انتخابات هم دیپلمات‌های آمریکایی مثل دیپلمات‌های اروپایی نظر منفی خودشون رو نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نشون دادن. در رابطه با روسیه باید گفت که جمهوری آذربایجان سعی میکنه که روابط خوبی با روسیه داشته باشه، البته راضی نیست از سیاست روسیه در مسئله قره‌باغ و آذربایجان در این حال نگران پیمان نظامی هست که بین دولت روسیه و دولت ارمنستان وجود داره و عملا ارمنستان در سایه حمایت نظامی روسیه هست. در مورد رابطه با ترکیه باید گفت که ترکیه رو جمهوری آذربایجان یک متحد طبیعی و ملی خودش میبینه، به این معنی که ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان قوی تر از تمایلات اسلامی است. ولی در این حال ترکیه هم به خاطر اینکه بتونه موقعیت خودش رو در اروپا تثبیت بکنه، سعی کرده با جمهوری ارمنستان به یک ترتیبی رابطه برقرار بکنه و این کار مورد نارضایی جمهوری آذربایجان. در مورد ایران باید گفت که رابطه دولت با دولت هیچ مشکلی در حال حاضر نداره. دولت ایران از نظر اقتصادی سعی میکنه که آذربایجان رو بیشتر به خودش وابسته بکنه، به طوری که اخیراً یک قرارداد خرید گاز با جمهوری آذربایجان امضا کرده. باید توجه داشت که ایران هنوز 10% سهام منطقه شاه دنیز رو برای خودش حفظ کرده، اما دولت آذربایجان نگران دخالت ایران از طریق گروه‌های مذهبی در آذربایجان هست. به با توجه به اینکه بیش از 70% جمعیت مردم آذربایجان شیعه هستند، این نگرانی بی اساس هم نیست.
علی گرامایه بود، طرف گفتگوی همکارم رضا جمالی. 22:19 دقیقه تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست. از استودیو خبر شنونده آخرین تحولات ایران و جهان هستید. میهمان مجله شبانگاهی ما. و البته همونطور که تا به حال بارها گفتیم و شنیدید، نظرات و تحلیل‌های شما درباره مسائل مختلف بخش جدا نشدنی برنامه‌های ماست. دعوت می‌کنم نظر چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم. قلم و کاغذ آماده کنید. بعد از شنیدن این نظرها شماره تلفن پیامگیر رو براتون تکرار می‌کنم.
کشورهای بزرگ سازنده هواپیماهای نظامی و اسلحه‌های سنگین برای منافع بیشتر خود همه گونه وسایل جنگی در اختیار کشورهای کوچک نابالغ و تازه پا گرفته قرار می‌دهند، غافل از اینکه سران آنان در مواقع مختلف با دیکتاتوری حکومت کرده و غیر قابل کنترلند و از همین اسلحه‌ها برای سرکوبی مردم خود و به هم ریختن امنیت جهانی استفاده می کنند. نمونه آن عراق، ایران، لیبی است. کشورهای بزرگ باید از این مسئله سرمشق بگیرند.
می‌خواستم به این سران رژیم جمهوری اسلامی بگم آخه به شما چه مربوطه که مردم میخوان شب چهارشنبه سوری بوته و آتیش بدن روش بپرن؟ به شما چه مربوطه؟ هر چند شما به لباس پوشیدن مردم، به موی سر گذاشتنم دخالت بکنید، آقایون به شما ارتباطی نداره مردم چه کار میخوان بکنن.
می‌خواستم به آقای هاشمی بگم که شما با مردم هستی و با حکومت، الان با کنارگیرید باید همین چهارشنبه به خودت یه نگاهی بکنی. یه سوال، مگه تو تنهایی؟ اینو بدون که میلیون ها نفر منتظر دستور تو هستن.
آقای رفسنجانی یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی هستند. بر کناری ایشان نشان دهنده پایان کار حکومت اسلامی است.
خب یادداشت کنید 00420221124113 و همچنین 00420221124114 شماره تلفن پیامگیر شبانه روزی ماست. میتونید در هر ساعتی از 24 ساعت با این شماره تلفن تماس بگیرید و پیام هاتون رو به اون بسپارید، همونطوری که دیدید در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. از شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای میانه و تجمعاتش میرسیم به ایران، به تهران و به خیابان مقابل دفتر ریاست جمهوری، جایی که شماری از کارگران شرکت لاستیک البرز تجمعی رو برگزار کرده بودند. دلیل اعتراض چندان پیچیده نیست: پرداخت نشدن حقوق. با همکارم بهروز کارونی همراه میشیم و جزئیات بیشتر رو میشنویم.
تجمع کارگران ناراضی لاستیک البرز همراه با سردادن شعارهایی از سوی آنان بود. این کارگران خواستار دخالت رئیس جمهور برای حل مشکل پرداخت حقوق معوقه خود شدند که برای برخی از کارگران به 10 ماه هم میرسد. یکی از کارگران این کارخانه به رادیو فردا گفت که مسئولان دفتر رئیس جمهور به کارگران قول دادند تا به زودی حقوق بهمن ماه و نیز 50% از ایدی 1300 کارگر لاستیک البرز را به آنان پرداخت کنند. پیشتر نیز وزارت صنایع به کارگران لاستیک البرز قول پرداخت حقوق معوقه آنان را داده بود که انجام نشد و به گفته این کارگر لاستیک البرز کارگران تصمیم گرفتند هشدار قبلی خود برای تجمع در مقابل دفتر رئیس جمهور را عملی کنند. کارخانه لاستیک البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل مشکلات مدیریتی از یک واحد سودده به واحدی زیانده تبدیل شد و در 3 سال اخیر بارها حقوق و مزایای کارگرانان پرداخت نشده است. این موضوع نیز اعتراض‌های گسترده 1300 کارگر لاستیک البرز را در این سالها به همراه داشته است. کارخانه لاستیک البرز تنها واحد تولیدی نیست که با مشکل پرداخت حقوق کارگران مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی نوری زمانی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه روز یک شنبه گفت حقوق و مطالبات 1100 کارگر کارخانه های پروفیل صفا، پروفیل ساوه، آلومینیوم پارس و فولاد کاوه پرداخت نشده است. به یفسود حقوق و ایدی پایان سال مطالبات این کارگران از 1 تا 3 ماه متغیر است. به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران در مناطق گوناگون اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را در آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان، شیراز و تهران در ماه‌های گذشته به همراه داشته است.
بهروز کارونی بود از رادیو فردا و مثل هر مجله شبانگاهی می‌رسیم به بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 3 دهه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه‌ای که اون را همکارم مراد ویسی تهیه می‌کنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
22 اسفند سال روز درگذشت مریم فیروز، همسر نورالدین کیانوری، دبیر کل پیشین حزب توده ایران است. مریم فیروز که در ادبیات سیاسی غرب به شاهزاده سرخ ایران مشهور است، در اسفند سال 1386 و در سن 94 سالگی درگذشت. مریم فیروز دختر عبدالحسین فرمانفرما از شاهزادگان قاجار بود که در اوایل دهه 1320 با تشویق ایرج اسکندری از رهبران حزب توده ایران به عضویت این حزب درآمد. مریم فیروز بعدها به عضویت کمیته مرکزی حزب توده و رئیس تشکیلات زنان دموکراتیک این حزب برگزیده شد. خانم فیروز در سال 1323 با نورالدین کیانوری از رهبران آن هنگام حزب توده و دبیر کل بعدی این حزب ازدواج کرد. مریم فیروز دختر عمه محمد مصدق، نخست وزیر ملیگرای ایران در آغاز دهه 30 بود و خود گفته بود اگرچه به لحاظ سیاسی با محمد مصدق همسو نبوده، اما برای او احترام فوق‌العاده‌ای قائل بوده است. صدای مریم فیروز.
و به مصدق من شخصا خیلی علاقمند بودم، خیلی براش احترام داشتم. این چیزی مربوط خانوادم نبود، هیچ اشتباهی ندارم.
مریم فیروز بعد از کودتای مرداد 1332 علیه حکومت مصدق به طور غیابی محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. او که به زندگی مخفیانه روی آورده بود، در سال 1336 ایران را ترک و همراه با نورالدین کیانوری در آلمان شرقی اقامت گزید. مریم فیروز که دارای دکترای زبان و ادبیات فرانسه بود، پس از پیروزی انقلاب 57 همراه با نورالدین کیانوری و سایر رهبران حزب توده به ایران برگشت و از حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی حمایت کرد. اما در سال 1362 حکومت جمهوری اسلامی مریم فیروز، نورالدین کیانوری و سایر رهبران حزب توده را به اتهام جاسوسی برای شوروی و تلاش برای کودتا بازداشت و به شدت شکنجه کرد. در اواخر دهه 60 و هنگامی که مریم فیروز در آستانه 80 سالگی بود، به علت بیماری از زندان به یک خانه امن وزارت اطلاعات منتقل شد. حدود 10 سال بعد همسر وی یعنی نورالدین کیانوری نیز در مرداد سال 78 و در اوج بیماری به این خانه منتقل شد و چند روز بعد در همان خانه درگذشت. صدای مریم فیروز.
آمدن جار بود. سر میرشون در پشت در رستن با کیا. جار آوردن تحمیل من دادن. گفتن این امتیای شما خوشبختانی یا بدبختانی نمیدونم. اقبال با من همراهی کرد یا همینطور به رو کشت خدا، یعنی از زندان آمده بود، آورده بودنش پرموی من. بعد از 2 روزی بود میگفت نمیتونم یه بخورم کنم نالت. بعد یکم رفت میشه اینجا رو رحم.
مریم فیروز نیز 8 سال بعد یعنی در سال 86 در تنهایی و در همان خانه درگذشت. محمد علی عمویی از رهبران پیشین حزب توده 3 سال قبل و پس از مرگ مریم فیروز درباره وی به رادیو فردا چنین گفت:
خانم فرمان فرمایان، تمام اون دشواری هایی که سایر رفقای ما در شکنجگاه ها تحمل کردن، ایشون هم با وجود کبر سن تحمل کرد. خانم فرمان فرمایان متولد سال 1293 هست و به خوبی پیداست که تحمل یک زن مبارز در چنین سن و سالی در قبال اون شکنجه های وحشیانه چه داستان عجیبی میتونه باشه.
با نگاه مراد ویسی به زندگی مریم فیروز دوستان میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. متشکرم که من و همکارانم رو همراهی کردید در این نیم ساعت. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، باشید با رادیو فردا. نیم ساعت موسیقی میشنوید تا بخش بعدی خبر. فعلا شب خوش.